بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث وجود، مبانی حکمت قرآنی، حکمت واقعه، حکمت خلاق، حکمت صدیقین، حکمت ارحم الراحمینی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 243. 1615. هیچ متفکر بزرگی در تاریخ معاصر جهان نیست که دلی به نیچه نداشته باشد. بدان هیچ فیلسوف، جامعه شناس، روانشناس، شاعر، هنرمند و انقلابی و مصلح خلاقی از نیچه بی بهره نبوده است، از هر نوع خیر یا شرش، از گاندی و کریشنامورتی تا چگوارا و کارلوس، از یونگ و بکت و پینک فلوید تا هدایت و آل احمد و شریعتی خودمان. و این در حالی است که به قول معروف به ندرت کسی از آثار و کلام نیچه چیزی در ذهنش میماند که تبدیل به ایده و آرمانی سازد. در اینجا به معنای خلاقیت و آفرینش جدید در ماهیت حکیم الهی بیشتر پی می‌بریم که این امر بسی فراتر و اساسی تر از آثار کلامی اوست. این روح اوست که دارای اراده کن فیکون الهی است در قلوب بشریت. 1616. هایدگر شناسان لابد می دانند که الفبای آخر زمانی اگزیستانسیالیزم هایدگری که کل روح خرد قرن بیستمی انسان پسا مدرن را تقضیه کرده است، در کتاب چهار جلدی او به نام نیچه نقش بسته است. هایدگر تازه پس از تألیف اثر مشهورش یعنی هستی و زمان بود که حقیقت آخر زمانی وجود نیچه را کشف کرد و امروزه آنچه که از آرای هایدگر در جهان باقی مانده است آرای آخر زمانی اوست که مدیون روح نیچه است، زیرا نیچه را ظهور انسان آخر زمانی می داند. نیچه انفجار عقل دیالکتیکی بود و امواج این انفجار کل بشریت را در می نوردد. 1617. و خود هایدگر در عصر جدید مغرب زمین به مثابه ظهور دیگر باره حکیمان الهات همچون پارمنیدز و زنون و سقراط است و این رجعت فلسفی او بود که منجر به تأویل آخر الزمانی تمدن غرب گردید و از او یک حکیم حقیقی به بار آورد و نه یک فیلسوف ارسطویی. بنده در سال 1360 در زادگاه هم ییلاق دازگاره مشغول تفکر و ترجمه کتاب پایان فلسفه هایدگر بودم و هستی و زمان را تبرق می کردم که به ناگاه برای نخستین بار با حضرت خضر علیه السلام به عنوان حامل روح حکمت الهی بر زمین دیدار کردم و نخستین شعاع نور حکمت را یافتم و از این بابت هایدگر را حامل نوری از حکمت می دانم که موجب سوق دادنم به سوی سرچشمه حکمت الهی یعنی حضرت خضر علیه السلام گردید. 1618. در اینجا واجب است که از دو حکیم دیگر این دوران نامی بریم که دارای شعاعی از نور حکمت بودند، یعنی ماسینیون و برکسون که هر دو فرانسوی و معاصر بودند. 1619. ماسینیون که پرورنده روحانی یکی از معلمین تراز اول انقلاب ما یعنی دکتر شریعتی است که به اقرار خودش با امام زمان دیدار کرده که قرآن را در جانش القا نموده است و مصداق آشکار یک مسیحی مؤمن است که حکیمی شیعه گردیده است. و علاوه بر این پرورنده شاگرد دیگری چون کربن است که همه عمرش را مشغول تحقیق و اشاعه حکمت امامیه در شیعیان بوده است و در آخرین ایام زندگیش خود را مسلمان و شیعه خوانده است، آن هم به اصرار دیگران. 1620. و اما برکسون که کاشف زمان باطنی یا زمان اسائه است که این مکاشفه اش در حد جادو و سحر تلقی شد و این کشف در این بنده به بار نشست و لذا مکاشفه اش را بسیار بهتر و کامل تر از خودش دریافتم، آن هم به واسطه یک مقاله 10 صفحه‌ای تحت عنوان زمان باطنی و اراده آزاد. برکسون نیز ماتریالیستی بود که در جستجوی معنای حیات یک شبه دچار بیداری جان و مکاشفه عرفانی شد و همه پیروانش را بهت زده ساخت و مورد انکار و تمسخر بسیاری از آنان قرار گرفت. 1621. در اینجا مسئله ذهن را به چالش می کشد و این که چرا در این دوران یک حکیم از جهان اسلام و خاص تشیع به عرصه ظهور نرسیده است که به زبان زمان سخنگوید و حکمتش را به خلق برساند. این یکی از جلوه های این حقیقت و روایت است که در آخر الزمان خورشید حقیقت از غرب طلوع می کند، همانطور که بیداری روحانی دکتر شریعتی از ماسنیون و فرانسه آغاز شد و رهبری امام خمینی نیز از فرانسه طلوع کرد و بیداری روحانی خود این بنده نیز در 2 مرحله از آمریکا و آلمان آغاز شد و علامه اقبال نیز در آلمان به بیداری حکیمانه رسید و این نیز حقیقتی از حکمت الهی در آخر الزمان است که قابل تأمل می باشد که راز شرق و غرب را در بر دارد. 1622. انوار حکمت الهی در انسان به تعداد اسماء الله است که بیشمار است و حکیم کامل حامل همه انوار اسماء الله است که جز امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نیست، و بدان که حکمت کلمت الله جامع همه حکم اسماء الله است و امام حکیم کلمت الله است، چرا که جانش تا به ذاتش ذاکر کلمت الله است و این ذکر مبلد حکمت الله است، و بدان که هر کسی را توانی چنین ذکری نیست. 1623. اگر دلی بتواند حتی فقط یک بار کلمت الله را بر زبان جان آورد، پرده ظلمات را بدرد و جمال وجه اعلای رب را دیدار کند و در انوار حکمت الهی غرق شود و حکیم الله گردد. 1624. و حکمت ثمره ذکر است و ذکر جز نازکشی حق نیست و نازکشیدن پروردگار عالمیان گدائی و دریوزگی و التماس درگاهش نیست، هرچند که مخلوق گدای خالق است، ولی خداوند گدائی درگاهش را دوست نمی دارد زیرا بنده اش را از عزتش عزیز آفریده است. پس دوستی با بنده و دلبری بنده اش را دوست می دارد و ماهیت حمد الهی برای بنده اش از جنس ناز کشیدن است و ناز از محبت است. پس حکمت ثمره محبت حق در دل بنده است. درباره حکمت ذکر به کتاب ذکر از این جانب رجوع کنید. 1625. حکمت به یک لحاظ تماماً حکمت آفرینش است که در جریان خلق جدید انسان درک می شود در کارگاه ذکر الهی در دل مؤمن. 1626. خلق جدید چیزی جز بازیافت علمی عرفانی خلق قدیم نیست، ولی این بازیافت نهایتاً منجر به خلق دیگر و برتری می شود و کل سحر و عظمت قدسی معرفت نفس همین است و اصلاً کل جریان این بازیافت همان جریان آفرینش جدید است و آفرینش جدید هم آفرینش الهی است، ولی از جایگاه وجودی انسان خلیفه. 1627 آنچه که مانع بازیافت خلق ازلی انسان است ظلم است، ظلمی به نام ظلمت دهر و تاریخیگری و نژاد پرستی. به همین دلیل نخستین مرحله از حکمت که مرحله ما قبل از واقع است، عرصه جهاد با این ظلم در خیشتن و با خیشتن است. ظلمی پیچیده در لباس عشق خانوادگی و فامیلی بر محور عشق زناشویی که اساس همه دروغ‌ها و واژگون سالاری‌های بشر است. 1628 چون یک نفر به دین حق زنده شود همه زنده می‌شوند. قرآن این یکی که در هر عصری به دین حق زنده می شود، همان حکیم الهی و علیین دورانها در میان هر قومی هستند که کانون خلق جدید انسان هستند، که نفس خود را از ظلمات دهر پاک کرده و از اسارت نژاد رسته و به نژاد پیوستند. 1629 زندگی روحانی این یکانهای الهی بر زمین موجب حیات و رشد کل بشریت است در دو سمت خدا و شیطان و بهشت و دوزخ. 1630 آری به راستی طلوع خورشید از مغرب چه معنایی دارد؟ آیا این واضح‌ترین بیان عقل دیالکتیکی نیست؟ این بدان معناست که در عقول عامه بشری حقیقت واژگون است و لذا از جایی سر می‌زند که درست مخالف باورهای بشری است. این کاملترین بیان وضع واژگون سالاری بشر آخر الزمان است که دست چپ و راست خود را عوضی گرفته است و شمال و جنوب و بالا و پایین در ذهنش وارونه شده است. 1631 عقل دیالکتیکی بشر به دلیل ماهیتی که دارد همواره نعل وارونه میزند و لذا منطق و روش هدایت الالله همواره از وادی اطاعت محض بیچون و چراست و در این وادی است که عقل محض توحیدی طلوع میکند، درست از وچی که آدمی احتمالش را نمیداده است. 1632 غایت شناخت شناسی که شناخت ماهیت عقل بشر است که همان شناخت دیالکتیک آن است، انسان را به وادی اطاعت عاشقانه بیچون و چرا هدایت می کند و این عقل است که ظاهراً ظهور ضد عقل از بطن عقل است. این ضد عقل همان نور عقل توحیدی یا عقل سرخ و عشق است. 1633 این عقل یا ضد عقل آخرین ثمره تعقل دیالکتیکی و دیالکتیک است که فائق آمدن بر تمامیت خیشتن است، که در این معنا می توانید به جای عقل از لفظ من یا خود استفاده کنید و نیچه ظهور چنین واقعی است. 1634 ضد عقل یعنی ضد ضدیت نفس با حق. ضد عقل یعنی خود دیالکتیک را دیالکتیکی کردن و دیالکتیک را با خودش داغ کردن. به لحاظ منطقی این همان وادی جنون الهی است که برخی عرفا همچون مولوی از آن سخن گفته است. چاره ای کو بهتر از دیوانگی؟ بکسلد صد لنگر از دیوانگی. شمس تبریزی برای عشق تو برگشادم صد در از دیوانگی. 1635 خود دیالکتیک دارای متناقض‌ترین معنا و هویت و ارزش است. الهی ترین و شیطانی ترین هویت را در آن واحد داراست، یعنی هیچ معنا و واژه‌ای در قلمرو به اندیشه بشری دیالکتیکی تر از معنای دیالکتیک نیست. 1636 هر معنایی در ذاتش حامل ضد معنای خیش است. این اصل اول دیالکتیک ماست. شناخت هر معنایی جز به واسطه ضد آن معنا ممکن نیست. اصل دوم، چون به ضد معنای هر معنایی رسیدی، آن معنا نابود می شود و آنگاه به دیالکتیک معنا و بی معنایی می رسی. اصل سوم، از دیالکتیک معنا و بی معنایی یا بی معنایی بر تو فائق می آید که در این صورت یک نیهیلیست هستی و یا به اصالت معنایی فوق دیالکتیکی می رسی که مظهر این معنای توحیدی کسی جز امام مبین و حکیم الهی نیست، یعنی لقای بچه رب. اصل چهارم، ولی اگر نیهیلیست شدی، اگر بران جدن بمانی و بازی نکنی، دچار انفجار و انقلاب نیهیلیستی می شوی که نیچه بانی چنین واقعی در آخر الزمان است. اصل پنجم. 1637 و اما غایت نیهیلیزم انکار وجود است، نه به بازی های ذهنی که به عنوان واقعی در اعماق نفس ناطقه، و این استقرار بر عدمیت و آستانه انفجار نیهیلیستی است و ظهور وجود از انسان. و نیچه این است و این ظهور حکمت الهی از عدمیت عرفانی انسان است که بر عدمیت خود شهادت می دهد. 1638 دیالکتیک نه بد است نه خوب، نه کفر است نه ایمان، نه اعتقاد است و نه فلسفه، بلکه واقعیت عمل کرده نفس ناطقه و عقل انسان است. و هر که به این ماهیت از خود رسید، به هسته مرکزی عقلانیت و معرفت نفس رسیده است که در آن یا دیوانه می شود و یا حکیم الهی. 1639 دیالکتیک مهمترین کشف حکمت و معرفت از دوران کهن تا به امروز است و فقط عاشقان حقیقت با آن در خود روبرو شده و تن به دریای آن زده و از آن عبور می کنند و در فراسوی آن به دیدار حق می رسند. 1640 بدان که انگشت شمار حکیمان اصیلی بودند که از طوفانها و گردابهای نیهیلیستی دیالکتیک نفس ناطقه جان سالم به در بردند، که نیچه یکی از آنهاست که بدون یاری هیچ ایمان مذهبی یا مرشدی به ساحل نجات رسید و بدین لحاظ شاید در تاریخ منحصر به فرد خودش باشد. و اهمیت نیچه در آخر الزمان از همین روست که عصر قوقای کفر و بی ایمانی است. خود این بنده حدود 20 سال در این طوفانها بارها تا سرحد جنون و خودکشی رفتم و روح خود نیچه مرا در این گردابها حراست نمود تا اینکه به سلطان حکمت و معرفت یعنی امام علی علیه السلام رسیدم و نجات یافتم. و بعد از این واقعه بود که نیچه را یک حکیم الهی یافتم، نه یک فیلسوف نیهیلیست دوران جوانیش. یعنی نیچه را از علیین آخر الزمان یافتم. 1641 این را بدان که با اقیانوسی از ایمان دینی هم اگر فاقد عقل و حکمت دیالکتیکی باشی، در آخر الزمان در دام انواع دجالان به هلاکت می افتی. یعنی تا از طوفان‌های دیالکتیکی نفس عبور نکنی و آن را نشناسی و با جادویش آشنا نباشی، در آخر الزمان که فرق حق و باطل به موییست راه به سلامت نمیبری، حتی اگر دائم السجود باشی. 1642. وقتی از دیالکتیک سخن میگوییم، از ماهیت و منطق نفس ناطقه و عقلانیت بشری سخن میگوییم. این همه جنون و جنایت و خودکشی و خودتخدیری در آخر الزمان حاصل ناخودآگاهی بر این حقیقت نفس خویش است. یعنی همه این انسان‌ها قربانی طوفان‌های دیالکتیکی نفس خویش در آخر الزمان هستند، زیرا آخر الزمان عرصه قیامت نفس است و نیچه پیامبر این طوفان است و ما این حقیقت را به علم و تجربه و معرفت دینی تبیین کرده ایم. 1643. اگر گفتند که دیالکتیک عرش معرفت است، به این معناست که عرش حق است و عرش او تماماً علم و حکمت اوست و دیالکتیک شناسی غایت خودشناسی است و عرش شناسی و یافتن عرش وجود و مستقر گشتن بران و صاحب وجود گشتن. 1644. نفس ناطقه بشری چیزی جز قلم رو به دیالوگ وجود یا عدم نیست، یعنی گفتگوی خدا و انسان، و ماهیت دیالکتیکی آن برخواسته از تضاد وجود عدم است. ممکن است بگویند که چگونه عدم را توان ضدیت با وجود است؟ آری هست، زیرا عدمیت آدم به معنای نابودن نیست، بلکه هستی امایی حق در قبل از خلقت است. پس نفس ناطقه نه وجود است نه عدم، بلکه رابطه و گفتگوی بین این دو می باشد. پس دیالکتیک شناسی به مثابه تمامیت خودشناسی است که به خدا شناسی می انجامد. 1645. در حدیثی قدسی می‌خوانیم که ای فرزند آدم، تو را تن و روح و نفس است که تن و روحت امانتی از نزد من است که با مرگت برای همیشه از دستت می‌رود، و اما می‌ماند نفس تو که جز رابطه تو با من نیست، طلب تو و اجابت من. و این همان معنای نفس ناطقه است که کل هستی ماندگار انسان در جهان است. 1646. پاکی و ناپاکی را در نفس انسان نهادیم تا او را بیازماییم. قرآن. حضور خیر و شر، بهشت و جهنم، نور و نار و دریایی از صفات متضاد در جان آدمی دال بر دیالکتیکی بودن نفس ناطقه آدمی است و فقط هم نفس انسان است که چنین است. پس بدون دیالکتیک شناسی و شناخت دیالکتیکی نمیتوان انسان را شناخت و نه خدا را در خود، زیرا معنای خود و خدا به طرزی جادویی در نفس آدمی در هم پیچیده و آمیخته است، همانطور که معنای وجود و عدم. 1647. دیالکتیک علم تعامل و تبادل و اتحاد و آفرینش در رابطه ازداد است، و امروزه که حتی حداقل علم فرقان و تشخیص بین خیر و شر در بشر مدرن از میان رفته است و حواس بشری از تشخیص روز و شب و تلخ و شیرین و مرگ و زندگی عاجز است و اصلا ضدیتی درک نمی شود تا وحدت ازداد درک شود. چه بسا این بشر مرده و کرخت هم دعوی دیالکتیکی بودن و وحدت وجود نماید و خود را عارف پندارد، همانطور که چنین هم شده است. مثلا دو نوع انسان است که از مرگ نمی ترسد، یکی خود مرده است و دیگری کسی که در حیات دنیا از مرگ فرا رفته و به اوج جاودانگی حیات رسیده است. از نگاه سطحی و بیرونی این دو نوع آدم چه بسا همسان دیده و ارزیابی شوند. فرق کسی که اصلا ضد این را تشخیص نمی دهد با کسی که به یگانگی ضد این رسیده و از آن فرا رفته است در اوج نبرد ضد این در نفس خیشتن. فرق دیوانه و عارف. امروز تقریبا همه پیروان این عرفان‌های هندی انگلیسی که خود را عارف می‌پندارند از این جماعت دیوانه و مرده و کرخت هستند. آنان که توحید وحدت وجود را مترادف تساویگری و بی‌تفاوتی می‌دانند. این نیز دیالکتیک دیگر و حیرت‌آوری است. دیالکتیک یگانگی و تساوی. دیالکتیک رابطه عارف و احمق. احمقی که خود را عارف می‌پندارد و عارف حقیقی که در خود جز جهل نمی‌یابد. دیالکتیک کافری که خود را مؤمن می‌پندارد و مؤمن حقیقی که جز کفر در خود نمی‌بیند. 1648 عارف با نگاه توحیدی و خدابینیش حتی اشقیا و کافران و تبهکاران را هم الهی می‌بیند و در زیر نگاه او وقایع دیالکتیکی حیرت‌آوری رخ می‌دهد. تبهکارانی که خود را قدیس می‌دانند و اشقیایی که خود را اسوه محبت می‌خوانند و کافرانی را که خود را اولیاء الله می‌پندارند. این عجیب ترین دیالکتیکی است که در اطراف عارفان بزرگ در جریان است، همچون گورکایی که به صورت برادران یوسف بر اطراف یوسف جمع شده بودند و یا همچون بسیاری از اصحاب رسول خاتم که در تدارک ترورش بودند و یا همچون حواریون مسیح که به محض دستگیریش انکارش نمودند. اینان همان پیروانی هستند که نیچه برای همشان آرزوی نابودی کرده است. 1649 این نگاه الهی عارف و حکیم الهی بر کافران و نابودگان سرمنشأ آفرینش جدید انسانی است و چه بسا به دست یکی از این نابودگانی که تحت شعاع نور وجود قرار گرفته به قتل برسد. 1650 حکیم الهی کشته شده یکایک افراد خاندان و نژاد خیش است و بلکه کشته شده یکایک نژاد پرستانه روی زمین است، در جریان پاکسازی نفس خیش از نژاد خیش که کل بشریت در تاریخ آدم حوایی است و خود او در جریان این کشته شدن است که زنده می شود و زنده می کند. 1651 دیالکتیک یگانگی و تساوی از آخرین و لطیف در این عرصه حکمت توحیدی است که جز انگشت شماری از آن سرفراز بیرون نمی آیند و امروزه بزرگترین قلمرو تباهی و فساد اندیشه و معرفت دینی همین مسئله است که لیبرالیسم و دموکراسی و برابری‌های جاهلانه را مترادف عرفان و وحدت وجود می‌دانند که این فساد و تباهی در جامعه ما نیز در دهه اخیر موجب بروز فتنه‌های عظیم بوده است و علت شکست و فریب انقلابات دهه اخیر در جهان اسلام جز همین امر نبوده که برابری را یگانگی توحیدی و وحدت وجود و عرفان پنداشتند. همین سوء تفاهم مهمترین عنصر پیروزی و سلطه دجالان بر مردم و به خصوص روشنفکران و علمای رسمی است که فاقد علم دیالکتیک توحیدی هستند. 1652 آدمی یا در وادی معرفت نفس و حکمت الهی به علم دیالکتیک توحیدی می رسد و یا در وادی ایمان و ارادت و اطاعت بیچون و چرا از یک حکیم بدان. 1653 قرآن کریم دیالکتیکی ترین کتابی است که در نزد بشر است. این کتاب اقیانوسی از طوفان‌های دیالکتیکی بین آیات و مفاهیم ازدادی است که توحیدش را جز اولوالالباب در نمی‌یابند که راسخون در علم و تعبیرگران عرفانی هستند که برخی از این آیات را مورد بحث قرار دادیم. 1654 امروز علمای رسمی دین که از این حقیقت دیالکتیکی آیات الهی بیگانند و آن را ماتریالیستی و الحادی می‌خوانند در قلمرو به حیات اجتماعی جز تکفیر و فتوای قتل خروجی دیگری ندارند. 1655 آخر الزمان عرصه ظهور آیات و پدیده‌های دیالکتیکی است در عرصه هنر و صنعت و سیاست تا طبیعت و بشریت و گروه‌های اجتماعی و همچنین معرفت دینی و غیر دینی. پس جز اولوالالباب از درک حقیقت این دوران عاجزند. 1656 نه مرده اند و نه زنده، نه میمانند و نه میروند. قرآن این کل روح واقعی جوامع آخر الزمانی در سراسر جهان است که درکش جز به علم دیالکتیک محال است. هستند و نیستند، بود نبود. 1657 از بود نبود الهی در ادراک بشری تا بود نبود بشری فاصله از بود است تا نبود. فقط وجود انسان و خداست که بود نبودی یعنی دیالکتیکی است در ادراک بشری و نه الهی، و این به دلیل الهی بودن وجود بشر است و خلافت ذاتیش. 1658 انسان اگر میتوانست از فهمیدن بی نیاز و رها گردد، از هر تضاد و دیالکتیکی نیز منزه میشد و بدین گونه همه رنجهای بشری پایان میافت و درب جهنم نیز بسته میشد، همانطور که درب بهشت. و در عصر ما کسانی چون کریشنامورتی همه عمرش را صرف تبیین مکتب و مسلکی کرد که بشر را به واسطه آن از رنج فهمیدن و تناقضات برهاند، ولی آنچه که از مجموعه آموزه های او حاصل شد واژه ای به نام عشق بود که با همه ویژگی های واژه خدا تعریف گردید و بر جای آن نشست. و شاه کلید رهایی مکتب او از رنج فهمیدن بود که این عشق فقط در صورتی پدید می آمد که اندیشه و فهمیدن در نفس آدمی تعطیل شود، و این نیز یک ایده افلاطونی دیگری بود که تحققش در پیروانش جز در روی کرد به داروهای روانگردان و الستی ممکن نبود. ولذا جدیترین بقایای پیروانش مذهب الستی را تشکیل دادند که در مکتب کاستاندا رسماً اعلام گردید که خلاصه‌اش این است: ای انسان‌ها، اگر می‌خواهید به عشق برسید و از همه رنج‌ها رها گردید، الستی مصرف کنید. 1659 پیدایش مکاتب جدید عرفانی در غرب که جملگی کمابیش حرف کریشنامورتی را میزنند و به همان نتیجه ختم میشوند، داله بر حقیقت بزرگی در آخر الزمان است و آن ظهور دیالکتیک از نفس بشر مدرن است که هیچ راه نجاتی جز علم و حکمت دیالکتیکی ندارد. یعنی به هیچ راه و روش دیگری نمیتوان بر این توفانها و آتش فشانهای دیالکتیکی نفس ناطقی بشر که در جهان بیرون تبدیل به پدیده های مادی و معنوی شده فائق آمد. 1660. از آنجایی که خود این بنده گفتگو با دیالوگ سقراطی را برای نخستین بار از کریشنامورتی آموختم که به راستی نعمت بزرگی بود، در اینجا بر خود واجب می دانم تا نظری هرچند مختصر و مفید به این شخصیت جهانی این دوران بیندازم و دینم را ادا کنم. 1661. مجموعه آموزه های کریشنامورتی بر نفی دو امر عظیم قرار گرفته است: نفی اندیشه علیتی و نفی هر آیین و شریعتی که در قبال این دو نفی بزرگ هیچ اثبات الاللهی توصیه نمی کند. یعنی می گوید هر که از اندیشه و آیین‌ها پاک شد رستگار می شود و به عشق و خدایش ملحق می گردد، که این دروغی مهلک می باشد، زیرا امروزه بخش عظیمی از جوامع مدرن به خصوص در تمدن غرب به این دو موقعیت رسیدند ولی جز جنون و جنایت حاصلی نداشته است. 1662. راز رسوخ کلام کریشنامورتی در جهان مدرن همین احیای دیالوگ سقراطی بوده است، ولی افسوس که از این احیاگری جز مرگ و تباهی برنخواست. خود کریشنامورتی به دلیل جوهری عرفانی و خدادادی خیش از اسارت اندیشه علیتی و قید هر آیینی رها شده بود، هرچند که در زندگی شخصی و اجتماعی خود دارای آیین پرهیز کارانه و منضبط بود که در طبیعت خود او بود و او پنداشت اگر دیگر مردمان هم از این دو قید رها باشند رستگارند، و این تفکری وارونه بود زیرا او به قدرت آن معنویت خدادادیش از نوجوانی توانسته بود از این قیدها رها و بی‌نیاز باشد. پس او علت و معلول را اشتباهی به کار گرفته بود و همین مسئله اثبات کننده این حقیقت است که عقل توحیدی و عرفانی در حیات دنیا متکی بر اندیشه علیتی است و آن را زیر پا دارد، و کریشنامورتی زیر پای خود را خالی کرد و با انکار حق اندیشه علیتی علت زندگی معنوی خودش را هم وارونه دید، و این وارونگی را تبدیل به یک مکتب نمود و در سراسر جهان آموزش داد و نسلی از پرستندگان داروهای روانگردان را به بار آورد که خدا و عشق و رهاییشان همان الستی بود، که بسیاری از این گروه ها دست به خودکشی های فردی و جمعی زدند و کریشنامورتی در اواخر عمرش شاهد ظهور این فاجعه جهانی بود که خود به بار آورده بود. و ای کاش کسی این مسئله را در اواخر عمرش از او می پرسید و پاسخش را از او می شنید. 1663. پس بدان اندیشه علیتی همان تعقل دنیوی برای رفع نیازهای غریزی بشر است. پس بشر تا دم مرگش به آن نیازمند است. ولی اهل ایمان و معرفت نباید در این نخستین طبقه از عقلانیت تا ابد بماند، و بلکه این طبقه از عقل را همچون کل حیات دنیا بایستی با تقوا و قناعت به کار برد و آن را به تمامیت حیات معنوی خود تعمیم ندهد و حدودش را بشناسد. 1664 کریشنامورتی به گونه ای از مکاشفه خود سخن می گفت که گویی او نخستین کسی است که محدودیت و حقارت اندیشه علیتی را شناخته است و قید و بند شریعت ها را کشف نموده است. به همین دلیل آموزه های او نهایتاً تبدیل به مذهب تقدیس لیبرالیسم و زندگی بی بند و بار آمریکایی شد و همین او حتی در انکار عقل علیتی چنان دچار افراط گردید که حتی نقش خود را به عنوان یک آموزگار معنوی و نیاز بشر به چنین آموزگارانی را در روز روشن انکار می کرد و ادعا می کرد که هر انسانی باید آموزگار و پیر و مرشد خودش باشد و این دروغ و انکاری بس مفتضحانه بود. و این جای بس تأسف است که روحی به این بزرگی دچار این حد از واژگونی شده باشد. عبرت کریشنامورتی یک بار دیگر به ما می‌فهماند که هر انسانی در هر مقام معنوی که باشد باز هم نیازمند دو امر است: مرشد و امامی برتر از خودش و رعایت بیش از پیش تقوای الهی. انسان هرچه که به خدایش نزدیکتر می شود باید با تقوا تر شود، یعنی با ادب تر، نه بی ادب تر. 1665 با کمال تأسف باید گفت آن رسالتی را که کریشنامورتی در قرن بیستم به ثمر رسانید نهایتاً یک رسالت شیطانی بود که خداوند از سر تقصیراتش در گذرد. 1666 در زندگی نامی کریشنامورتی می خانیم که وی در نوجوانی که دارای جاذبه روحانی و کرامات بسیاری بود مواجه با بیماری برادرش شد که او را بسیار دوست می داشت، ولی نتوانست وی را شفا بخشد و برادرش از دنیا رفت و کریشنامورتی با این واقعه که یک امتحان الهی بود به همه مقدسات خودش پشت پا زد و حتی خودش را هم منکر شد، که این نیز یکی از مهمترین عبرت‌های زندگی اوست که برای همه انسان‌های بزرگ رخ می‌دهد و بیانگر این حقیقت است که انسان اهل حق جز از خودگذشتگی هیچ حقی ندارد و حق ندارد که حق را به خدمت امیال شخصی خود درآورد، زیرا حق ذاتاً از خود گذشته و عاشق است. پس چه بسا می توان گفت که تفسیر کریشنامورتی از عشق نیز امری وارونه بوده است. برای او عشق یک خیال کاملاً فردی و لیبرالی بود. او می پنداشت که آدمی به خودی خود می تواند در خود به عشق برسد که چنین عشقی جز خود شیفتگی و خودپرستی چه می تواند بود. به همین دلیل او اصلاً دشمن هر ارادت و عشق عرفانی بود و آن را جهل و خرافه و بردگی می نامید که بی تردید هر محبت و دوست داشتنی را هم این گونه می دید. و بیهوده نبود که عشق و عرفان و رهایی که او از آن دم می‌زد که فرد را در فردیتش می‌پرستید جز الستی درمانی نداشت که منجر به انهدام فردیت می‌شود. و این نیز دیالکتیک دیگری به نام دیالکتیک کور کریشنامورتی و پیروانش. 1667 عرفان کریشنامورتی نهایتاً عرفان لیبرال دموکراسی آمریکایی بود و بیهوده نبود که حاکمیت آمریکا چنان تعظیم و تکریمی برایش قائل شد و در همه شهرهای بزرگ آمریکا برایش بنیاد کریشنامورتی ترتیب داد و کلی خرجش کرد تا عرفانش را به ثمر برساند. آدمی در هر مرحله از معنویت هم می تواند شکار شیطان شود. بدان. 1668 یکی از زمینه‌های عبرت روح کرد و شناخت و ایمان بنده به شریعت محمدی همین عبرت عظیمی بود که از مکتب کریشنامورتی در آغاز جوانی نصیبم گردید. آن جاذبه جادویی کلامش به همراه شیطان آزادی خواهی که در آن کمین کرده بود، که آن جاذبه نیز از حکمت سقراط بود که کاملترش را در مکتب امام صادق و صوفی یافتم. 1669 علیت عقل و ادراک انسانی است که در ظلمات دهر محصور است، که بدون آن هم در ظلمات گم و گور می شود. پس به انسانی که هنوز اسیر این ظلمات است نمی توان گفت که عقل علیتی خود را تعطیل کند، که این عین حکم به جنون است و نابودی، و این حکم کریشنامورتی به پیروانش بود و بسیاری دیگر از عرفانهای پسا کریشنامورتی که به مثابه دنباله های مکتب اویند همچون اوشو و دیگران. کسی که مقدسات ملتی را به سخره گیرد انسان بیمار و شیطان زده است، درست همچون اوشو که عاقبت در اوج خود مسخرگی و فضاحت دیوانه شد. 1670 هیچ کس به واسطه تعطیلی عقلش به جایی نرسیده است جز شیر کشخانه یا فاحش خانه و دیوان خانه و نهایتاً مرد شور خانه. عقل علیتی هم قرار نیست در انسان نابود شود، بلکه باید از آن بالا رفت و در آن متوقف نشد. همانطور که بالاتنه آدمی بر پایین تنه اش قرار دارد، عقل دیالکتیکی و عرفانی و اشراقی هم بر عقل علیتی در این دنیا طی طریق می کند. همانطور که نباید در پایین تنه ساقط شد، در عقل علیتی هم نباید ساقط شد. 1671 عقل علیتی، عقل ادراک سرما و گرما، شیرینی و ترشی و بالا و پایین است. عقل حواس غریزی بشر است، نه عقل حق جویی. زیرا خداوند که اصل حق است بی علت است و جهان هستی هم معلول او نیست بلکه مخلوق اوست. بدان. 1672 علوم بشری علم نیست، زیرا آفریننده نیست، یعنی خداوند به واسطه چنین علومی چیزی را نیافریده است. به واسطه علوم بشری پدیده های صنعتی آفریده می شوند، آن هم نه از عدم که از چیزهای موجود در طبیعت خدا. علم هر چیزی آن است که آن را آفریده است. 1673 مصنوعات دست بشر از علوم علیتی هستند، یعنی معلول و علیل کننده خود بشرند، ولی آفریده های الهی معلول خدا نیستند و خدا هم علت آنها نیست. بدان. 1674 علم وجود آن علمی است که موجودات به واسطه اش آفریده شده است و آن علم خداوند است که جهان را آفریده است. آیا علوم بشری می تواند حتی برگ درختی بیافریند و بلکه تبدیل و تباه کننده موجودات است تا مصنوعات دوزخی بیافریند و بهشت زمین را جهنم کند؟ پس علوم بشری علوم ضد وجودند. 1675 اصل ذاتی قانون علیت این است که هر چیزی در آن واحد علت و معلول چیزهای دیگری است. حال اگر قرار باشد به واسطه منطق علیت به خدا برسیم و خدا را علت و علل جهان بدانیم، طبق این منطق بایستی خدا هم علتی داشته باشد که ندارد. پس خدای مخلوق منطق علیت به همان آسانی قابل انکار است. پس خدا نیست. 1676 قانون علیت در علوم طبیعی و منطق علیت در فلسفه و علوم انسانی فاقد روح تسبیح و تنزیه هستند. بلذا به واسطه این قوانین و منطق همه پدیده های عالم هستی در هم پیچیده و به هم قل و زنجیر شده و برای بقای خود به جان یک دیگر افتاده و قانون تنازع بقا غایت این ماجراست، یعنی علیت ضد کمال و تعالی وجود است. بلذا فرهنگ و اخلاق حاصل از آن سراسر شقابت و بیرحمی و استکبار و اراده به قدرت ویرانگر است که کل این تمدن نماد چنین واقعیتی است. 1677 تکنولوژی تجسم علیت است و انسان تکنولوژیکی و یک ربات انسانی هم مظهر کمال تکنولوژی است که معلول نهایی این علت جویی در خیش است. 1678 پس قانون علیت هم در انسان موجب آفرینش انسانی جدید است که کمالش یک انسان روباتیک است که ساقط شده از اراده انسانی می باشد، یعنی انسان ضد انسان، که این انسان ضد انسان قربانی علت جویی خود در جهان صنعت است، همان انسان خودپرستی که حق وجودش را ادا نکرده و در اثبات این خودپرستی در قلمرو علوم علیتی و تکنولوژی از خود ساقط شده است و این نیز حق است، حق خودپرستی. 1679 این است که علوم علیتی را علوم بقی و منطق علیت را منطق بقی می خوانیم و علوم الهی و منطق تسبیح را علم و منطق باقی می نامیم، علم ویرانگر و علم هستی بخش، علم بقی و علم باقی. 1680 منطق و علوم علیتی که در غرب به کمال رسیده از ذاتش بر علیه خودش در حال انفجار است که نهضت ضد آموزش و پرورش و ضد مدرسه قلب این انفجار را تشکیل می‌دهند. نیهیلیسم انقلابی و انقلاب نیهیلیستی که نیچه پیامبرش بود حدود یک قرن است که آغاز شده است که کمونیسم یک شعبه محافظه‌کار و ناقصی از کل این نهضت تاریخی و ذاتی بود که اول در اندیشه انقلاب بود و به تدریج به وسوسه تصاحب این جهان ظلمانی افتاد و لذا منجر به جهان ظلمانی تر شد. مارکس نخستین انقلابی بود و بعد انقلاب دزد شد. بساط این ظلم و ظلمت و دروغ جز به دست امام زمان برچیده نمی شود.